فصل دوم، بخش دوم.
من مانند فرماندهی که نقشه‌ای را تر و یا اجرا کرده و هر آن منتظر خبر پیروزی است در استراب بودم. دلم می تپید، اما به کامیابی خود اطمینان داشتم. قیزم گرفته بود. بی خودی با خودم حرف می زدم. به خودم می گفتم، به من بی‌اعتنایی می کنی؟ به من محل نمی گذاری؟ برای من آسمان و ریسمان می بافی؟ با آدمی که در زندگی از هیچ کس توقعی ندارد و به همین جهت زبانش درازه است؟ با آدمی که دیوانه استاد است؟ با آدمی که شبها خواب چشمهای تو را دیده؟ با من؟ با کسی که از همان نگاه اول عداوت‌وار تو را دریافت و فهمید با چه کسی سر و کار دارد؟ حالا ببینیم که کی شیرین زبانه می کند؟ حالا ببینیم که کی به خواهش و التماس می افتد؟ یقین داشته باش که افسون چشم همان بار اول بود. دیگر گذشت. من غافلگیر شدم. مردی چون استاد را از پای درآوردی. دیگر باید به میل و اراده من باشی. اطمینان به کامیابی قطعی بود. با وجود این خوره دودلی دست از تن و جان بر نمی داشت و تارهای روحم را می خورد. مبادا این زن برای اینکه خودش را لو ندهد اسمی از پرده چشمهایش نبرد. آن وقت من باختم. زن ناشناس داشت به جای خالی پرده مفقود نزدیک می شد. تشویش من هر آن فزونتر می شد. در این حال بیشتر خودداری می کردم. برای من موضوع این زن مرگ و یا زندگی بود. اگر مردم ایران امروز که در تلاش و کوشش است بفهمند که استاد چه سر ناترسی داشت و چگونه مبارزه می کرد، اگر امروز بتوانند درک کنند که نقاش بزرگ ایران در این حال در امور کشور خود مستقیما دخالت می کرد و سرنوشت خود را با سرنوشت مردم کشورش توأم می دانست، بله آن وقت بیشتر تشویق می شدند. بیشتر می زدند و می خوردند و خوره یأس و بی‌علاقگی کمتر در وجود آنها تأثیر داشت. باید به هنرمندان گفت و فهمان که استاد نقاش را چرا تبعید کردند. اگر کسی در آن دوران ستمگری که پدر با ترس و لرز با فرزندانش همبام بود ایستادگی می کرد، امروز که آزادی عمل بیشتری در اثر کوشش و از خودگذشتگی های همین امثال استاد و هواخواهانش برای همه کس فراهم است، هر انسان زندهی وظیفه ای دارد. اما دلهوره من فقط به این دلیل نبود. خودخواهی من هم اثر مهم می داشت. اصلا آن وقتی در تالار موزه ایستاده بودم و زن ناشناس را با چشم دنبال می کردم، آنچه امروز به این روشنی و دقت می بینم گسسته و بیبند و بار در نظرم موج می زد. بله، خودخواهی من هم اثر مهم می داشت. بالاخره من تنها کسی بودم که می توانستم پرده از روی زندگانی پرمشقت استاد بردارم. من تمام تابلوهای او را عمیقاً و دقیقاً مورد مطالعه قرار داده بودم. تمام یادداشت‌های حواشی کتاب‌هایش را خوانده بودم. کی درباره هنرمند به اندازه من زحمت کشیده بود؟ خون دل خورده بود. کی مثل من استاد را می‌شناسد؟ چقدر زندگی خود کوشیدم که هنرمند شوم. بدبختانه وسیله نداشتم. با وجود استعداد برای من دیگر جز تجسم زندگی استاد هدفی نمانده و کلید این موفقیت در دست این زن است. من حاضر بودم که در برابرش زانو بزنم. دامنش را بگیرم و از او بخواهم که تقاضای مرا اجابت کند. زن به محلی که جای پرده چشمهایش بود نزدیک شد. نگاهی به آن انداخت و رد شد. دو مرتبه برگشت. دستش را از کمرش برداشت. سرش را به عقب انداخت. ناگهان خشکش زد. با سر انگشتش گردی را که قاب تابلو باقی گذاشته بود لمس کرد. رو کرد به من. رنگش پریده بود. چشمهایش می درخشید. مثل اینکه می خواست بگوید دارید مرا فریب می دهید؟ چه نیرنگی می زنی؟ تابلو کجاست؟ اما به او رو ندادم. من خونسرد بودم. دستهایم را گرم می کردم و به شعله کبود رنگ بخاری می نگریستم. این لحظه پرتگاه بود. او باید به حرف بیاید. آقای ناظم، مثل اینکه جای یک پرده خالی است. بله خانم، ممکن است. مگر پرده های استاد را از این تالار بیرون هم میبرن؟ بله میبرن و گاهی هم گم میشود. مشتری هم پیدا میکند. این پرده ها را میفروشید؟ همه کاری ممکن است. چطور ممکن است؟ چون این انتظاری نداشت. استرابش به حدی بود که آنچه در صورتش پنهان بود نمایان شد. چهرش غم زده به نظر آمد. منتها من خون سرد بودم و بی اعتنا. ای خانم، همه چیز ممکن است. استاد خیلی بیش از این پرده نقاشی داشته. بیش از آنچه که شما الان ملاحظه می فرمایید. می برند، می خورند، کسی به کسی نیست. بالاخره یک پرده زیادتر یا کمتر برای دولت فخیمه چه فرق می کند؟ این پرده اینجا رو فروختند؟ شاید. ممکن هم هست که در یکی از کلاس ها باشد و یکی از شاگردان مدرسه دارد از روی آن کپی می کند. هیچ یادتان هست که کدام پرده است؟ نه، خاطرم نیست. مسلم بود این زن برای خاطر پرده چشمهایش به حرف خواهد آمد. باز هم مدتی به پرده ها نگریست. از من رو برگرداند. از نو متوجه آثار نقاش شد. در مقابل پرده‌ای که 2.5 متر طول و 1 متر و اندی عرض داشت ایستاد. این پرده از کارهای عالی استاد بود. مرد خوشبنیه‌ای قوی هیکلی که لباس آراسته‌ای بر تن دارد در وسط تابلو دیده می شود. در مقابل آینه ایستاده و کلاه لبه دارش را با دست راست پایین می کشد. صورت بزرگ و پر از چین و چروکش در آینه پیداست. قریب سلس پرده را پالتوی بلند و خوشبرش مرد گرفته. کنار آینه روی میز کوچکی عصای کلوفتی تکیه دارد. سیگارش در زیر سیگاری دود می کند. طرف راست هیکل نحیف زنی 45 ساله دیده می شود که دارد از اتاق بیرون می آید. لباس بر تن این زن گریه می کند. قیافه زن موقر و دلنشین اما غم‌انگیز است. لچک سیاهی بر سر کرده و زیر گلو گره زده است و روی لچک کلاه فرنگی زنانه از حصیر سیاه دیده می شود. منظره این زن با لچک و کلاه به حدی مضحک است که اگر آدم فقط این قسمت تابلو را ببیند خنده‌اش می‌گیرد. مثل اینکه یک زن هر جایی می‌خواهد تقلید درآورد. اما در قیافه زن شوخی و تمسخر خوانده نمی‌شود. زن گویی از موم ساخته شده و چیزی نمانده که آب شود و وارود. زیر پرده روی چارچوب نوشته شده جشن کشف حجاب. این را که آدم می‌خواند دیگر خنده‌اش نمی‌آید. کمی فکر می‌کند. چه اهمیتی مرد برای جشن قائل است. با کمال اطمینان دارد خود را برای کار مهمی آماده می کند. اما از قیافه زن وحشت و استراب ها ویداست. می داند که دارد خودش را مضحکه مردم می کند. چاره چیست؟ باید رفت. دستور داد. همه باید در جشن کشف حجاب شرکت کنند. باید زنهای خودشان را همراه ببرند. مرد این امر را کاملا عادی می داند. مگر کسی توقع دیگری دارد؟ اما بیچاره زن. مدتی فرنگیست در برابر این پرده ایستاد. حد زدم که واقعا زن ناشناس به عمق فاجعه‌ای که در این پرده به زبان گویا بیان شده پی برده بود. داستان دردناکی را این پرده حکایت می کند. اینطور که کشف حجاب نمی کنن. این زن باز هم چادر به سر خواهد کرد و اگر 1000 بار او را به مجالس کشف حجاب ببرن باز هم همان است که بوده. استادی و مهارت شگفت‌آوری در تجسم قیافه مرد که فقط در آینه دیده می شود به کار رفته. قیافه آرام است. هنوز صورت زن خود را با لباس تازه‌ای که به تن کرده با لچک و کلاه فرنگی ندیده. زن خجالت می کشد. شرم دارد از اینکه با این رخت حتی خودش را به شوهرش نشان بدهد. گویی دارن آن را میان چیز خارداری می کشند و همکنون خراش تیغ‌هایی را که بدن لختش را ریش ریش می کند می چشد. اما باز منتظر درد شدیدتری است. فرنگیس پرسید: چرا این زن زیر کلاه فرنگی لچک بسته؟ گفتم یادتان نیست؟ دستور داده بودن که زنها حتما با کلاه فرنگی به مهمانی ها بیاین. اما این زن نمیتوانست موهای سفید خودش را به مردم نامحرم نشان بدهد. خوب نگاه کنید. از آن کلاغی های قدیمی است که به سرش بسته است. برای اینکه حداقل گردن و موهای سفیدش را بپوشاند. فرنگیس از کنار پرده هم رد شد. چندین تر از آقا رجب به دیوار نصب بود. من همه آنها را قاب کرده بودم. فرنگیس نگاهی به من انداخت. من پیش دستی کردم و گفتم خانم این نوکر استاد بوده است. عجب. این عجب نزدیک بود که اختیار را از کف من برو باید. نزدیک بود بگویم توف به روی کسی که ادا در می آورد. خودداری کردم و به خودم گفتم صبر کن. این نقاب از صورت تو هم می افتد. بالاخره به حرف خواهی آمد. بلند گفتم بله خانم، این پرده ها هر کدام داستانی دارن. هر کدام شمه ای از افکار و احساسات و مرحله ای از زندگی استاد را حکایت می کند. حیف که شما فقط همین امروز را وقت دارید و دیگر نمی توانید به دیدن این نمایشگاه بیایید. و الا من با کمال میل حاضر بودم که کمی برای شما توضیح بدهم. خیلی متشکر می شدم. بله همینطور است که می‌فرمایید. من فقط همین امروز در تهران هستم و فردا از تهران می‌روم. من مکرر در روزنامه‌ها شرح کارهای استاد را خوانده بودم و هیچ وقت فرصت نکردم که آنها را ببینم. باز هم شروع کرد به ول گفتن و اگر جلوشو نمی‌گرفتم باز یک تازه میدان می‌شد و دور می‌گرفت. دویدم توی حرفش. هیچ تا به حال کارهای استاد را ندیده بودید؟ سوال من برایش تازگی داشت، مخصوصا که چون در سیلاب پرگویی افتاده بود. فرصت تفکر نداشت. چند لحظه مکث کرد، اما این زن قدرت عجیبی داشت و میتوانست به تناسب وضعی که میخواست جلوه‌گر سازد قیافش را عوض کند. اما همین یک لحظه سکوت، همین چینی که بر پیشانیش انداخت، همین که چشمایش را تنگ و باریک کرد، به من حالی کرد که درون او به این آرامی که مینماید نیست. منتها از کلمات روان و خنده صورتش مطلبی نمیشد استنباط کرد. در جواب من گفت: چرا؟ چند سال پیش هم روزی اینجا آمدم، اما خیلی سرسری تماشا می کردم. گمان می کنم که پرده های دیگری هم اینجا بوده است که حالا نیست. مثل اینکه شما قیافه فراش مدرسه را هم به خاطر دارید. چون وقتی تشریف آوردید متوجه شدید که فراش ما عوض شده است. این پرده که ملاحظه می فرمایید تصویر آقا رجب نوکر استاد است که بعدها فراش مدرسه شد. آن دفعه که اینجا تشریف آوردید آقا رجب زنده بود و تنها کسی که از زندگی استاد اطلاع کامل داشت همان او بود که دیگر نیست. چند ثانیه ای مکث کردم و بعد آرام و ملایم گفتم: و یک زن که ناشناس مانده است. دیگر موقع آن رسیده بود که من آخرین تیرهای ترکش خود را رها کنم. استوار آماده به حمله ایستاده بودم. خیره به او می نگریستم و می کوشیدم کوچکترین ارتعاش های روح او را احساس کنم. زن ابروهایش را در هم کشید، لبانش را نیمه باز کرد. می‌خواست دروغی بخندد. خنده در لبانش خشک شد. دیگر نمی‌توانست مرا تحقیر کند و به بازی بگیرد. اما زبانش هنوز در اختیارش بود. گفت: عجب داستان شیرینی. و هیچ کس این زن را نمی‌شناسد؟ هیچ کس جز من این زن را نمی‌شناسد. دستهایم را از روی بخاری بلند کردم و به هم مالیدم و آهسته به سوی فرنگیس رفتم و چشم به چشمهایش دوختم. رنگم پریده بود. این بار افسون چشمهای من او را گرفت. زن ناشناس یک بار دیگر قوای از دست رفتش را جمع کرد. بلند خندید، اما صوت خنده دیگر تنین نداشت. داشت وا می زد. از من می ترسید. می خواست از من دور شود، اما قدمهای من سریع تر بود و او می کوشید دو دستی نقابی را که بر چهرهش زده بود نگه دارد. در این حال تعجب او دیگر آشکار بود. چه میگویید؟ فقط شما این زن را میشناسید؟ با او روبرو هم شده اید؟ یک قدم دیگر هم به طرفش رفتم. دیگر فاصله ما از هم از یک متر کمتر بود. زنداش خود را میباخت. آرام و شمرده، در حالی که روی هر کلمه تکیه میکردم به او گفتم: بله، با او روبرو شدم. چیزی نمانده بود بگویم، با او روبرو هستم. اما دیدم زن هنوز از خود اراده دارد. اراده به خرج داد. از من رو برگرداند. نگاهش را متوجه تابلوها کرد و رشته سخن را به دست گرفت. میخواست مطلب را عوض کند. خود سؤالی که از من کرد میرساند که متزلزل شده و میخواست بداند که کی سر او را فاش کرده است. پرسید: پس نوکرش زن را به شما معرفی کرده؟ هیچ کس او را به من معرفی نکرده، من خودم او را شناختم. چند وقت است که نوکرش مرده؟
3 سال پیش او فوت کرد.
دارایی استاد در دست او بوده و آنچه باقی ماند وقف اطفال آقا رجب است. گاهی اینجا می آیند. این پرده ها هم مال آنهاست؟ نه خیر، اینها را دولت خریده است. دیگر چیزی هم باقی نمانده و شاید تا چند سال دیگر اصلا همه آنها از بین برود. همین الان هم بعضی از اینها کپی است. شاگردان استاد می آیند و به اسم اینکه می خواهند از روی آنها بکشند تابلوها را می برند. اصلا می فروشند و کپی را برمی گردانند. کسی هم که نیست اصل را از بدل تشخیص دهد. جای تأسف است. دیگر حالا موقعش بود که من بگویم عجب. بالاخره برای این زن ناشناس هم چیز قابل تأسفی در دنیا وجود داشت. نگاهی به ساعت انداختم. مقصودم این بود که زن خیال کند عجله دارم و میخواهم او را هرچه زودتر دست به سر کنم و پی کار خود بروم. پرسید: آقای ناظم شما عجله دارید؟ تیرم به هدف خورد. مقصودم برآورده شد. دل واپس شده بود.
به او کمی میدان دادم.
بالاخره فهمید که سررشته‌ای در دست من هست. خیال نکنه که زنجیری او هستم و میتواند با من هم مانند دیگران رفتار کند. گفتم نخیر خانم، عجله ای ندارم. ولی خب ما هرچه باشد زندگی داریم. باید به کار خودمان هم برسیم. ببخشید، من خیلی شما را معطل کردم. نخیر اهمیت ندارد. تماشا کنید. بار دیگر متوجه تابلوها شد. هنوز نصف اتاق باقی بود. در مقابل پرده خانه های رعیتی بیش از 2-3 دقیقه ایستاد و تماشا کرد. ناگهان برگشت و باز به یکی از طرح‌های مدادی آقا رجب نگاه دوخت. من فهمیدم که این چه وضع تماشای تابلوهای نقاشی است. توقف او در برابر بعضی از تابلوها به چه قصد بود؟ در واقع به عمق مطالبی که استاد حکایت می‌کرد پی می‌برد یا اینکه ساختگی می‌خواست خود را خبره و فهمیده نشان دهد. شاید همین پرده‌ها را می‌شناخت و خاطرات گذشته در تخیلش رژه می‌رفتند. خانه‌های رعیتی تا پس از حوادث شهریور ماه در انبار بود. اغلب کسان و دوستان استاد هم آن را ندیده بودند. 3 سال پیش در شهریور من آن را درآوردم و در قاب گذاشتم و آن را آویزان کردم. در این پرده نفرت و انزجار استاد از آنچه در دوران دیکتاتوری رخ می‌داد روشن و آشکار جلوه‌گر است. استادی که از خانه‌هایی را که در کنار جاده‌های مازندران مالک جدید آن استان به پول مردم و برای رعایا می‌ساخت نقاشی کرده است. شبح خانه دهقانی در قسمت عقب پرده در مهتاب کمرنگ دیده می‌شود. خانه نوبنیاد آراسته است. در این حال در نور تیره شب شوم و وحشت زده به نظر می‌آید. بر قله کوه پوشیده از جنگل روشنایی خفیفی محسوس است و طبیعت زیبای مازندران را یادآوری می‌کند. مزارع برنج در تاریکی شب درخشان و فرح بخش است. در قسمت جلو دهقان پیر و پسر جوانش پاهای خود را که مانند نیمسوز سیاه و کدر هستند روی شعله های آتش گرفتند. قیافه رنج کشیده ای پیر مرد از لذتی که گرمی آتش نصیبش ساخته می درخشد. اما نگاه وحشت زده پسر دهقان متوجه آن طرف پرده است. آنجا پیر زنی با تنابی که در دست دارد گاو لاغر و نیمه جانی را به زور می کشد. دیگر حیوان رمقی ندارد و سرمای اول بهار دارد او را از پای در می آورد. سگ بزرگی که کنار آتش روی زمین خوابیده سرش را نیمه بلند کرده. گویی او هم متوجه اتفاق ناگواری که دارد رخ می دهد شده است. فرنگیز چند دقیقه به او نگاه کرد و بعد کمی بیشتر فاصله گرفت تا از دور بهتر آن را تماشا کند. پس پسکی می آمد و به بخاری وسط تالار نزدیک می شد. گفتم خانم متوجه باشید به بخاری نخورید. ملتفت هستید که استاد در تابلو چه حکایت می کند. شما بفرمایید. دیگر شیرین زبانی از یادش رفته بود. معلوم بود که من مرعوبش کرده بودم. دلم می‌خواست شما می‌گفتید که چه فهمیده اید. من چیز زیادی نفهمیدم. می‌خواهید برایتان بگویم؟ استدعا می‌کنم. این خانه‌های رعیتی است. به رعایا گفته بودند که خانه باید همیشه پاک و شسته و رفته باشد. مخصوصاً اوایل بهار که اعلیحضرت به مازندران تشریف می‌بردند. هر روز مأمورین املاک به خانه‌ها سرک می‌کشیدند که مبادا آلوده باشد. در آن گوشه تابلو آن برآمدگی که مشاهده می‌فرمایید خرابه کومه سابق آنهاست. دهقانان آنجا طویله‌ای برای گاو و مرغ خود درست کرده بودند و از ترس اینکه خانه‌های نوبنیاد را کسی آلوده نکنند خودشان هم در زمستان آنجا زندگی می‌کردند. اکنون هر روز انتظار شاه را دارند. چاره‌ای نیست جز اینکه در همین خانه‌های نوساز زندگی کنند. منتها برای حشمشان طویله‌ای وجود ندارد و حیوان دارد از سرما و بیجانی سقط می شود. هر گوشه این پرده برای شما داستانی نقل می کند. طرف چپ در قسمت جلوی پرده قسمتی از خانه دیگری توجه شما را جلب می کند. در پنجره این خانه یک سماور برنجی و 2-3 تا چراغ حبابدار می بینید. نگاه کنید چطور وقت زده استادان ها را ساخته؟ یعنی دهقانان در ناز و نعمت به سر می برند. چراغ‌ها را در اول بهار مأمورین املاک به آنها گرو می‌دهند که شاه هنگام عبور آنها را ببیند. پسر دهقان متوجه بلایی که دارد به سرش می‌آید هست و به آن سو نگاه می‌کند. اول بهار فصل کار و آبیاری است. دهقانان باید با پای لخت در برنج سار کار کنند. در خانه وسیله گرم شدن ندارند. نگاهی به این سگ با وفا بیندازید. او هم دارد به پیرزن دهاتی که شاید مادر این جوان است نگاه می کند. شاید اول همین سگ متوجه بلا شده و صاحبش را آگاه ساخته است. آقای ناظم، این پرده اصل است یا بدل؟ این پرده اصل است. شما می توانید اصل را از بدل تشخیص دهید؟ تا اندازه‌ای. پس چطور گفتید که کسی نمی فهمد؟ من می فهمم. کار که همیشه در دست من نیست. پس دست کیست؟ دست مدیر مدرسه، دست وزیر وقت، دست جناب مدیر کل. اگر کسی بخواهد یکی از این پرده های اصل را به دست آورد، به کی باید رجوع کند؟ جانی گرفتم. داشتیم به هم نزدیک می شدیم. آن حالت ساختگی داشت از بین می رفت. فرنگیس احساس کرد که من می توانم به او کمک کنم. نقشه‌ای که پیش خود با شتاب طرح کرده بودم داشت عملی می شد. تا کی باشد خانم؟ اگر من باشم، شما کی هستید؟ من؟ زنی که چند روز بیشتر در تهران نخواهمم و هیچ کس را در این شهر ندارم. پدر و مادرم هر دو خارج از ایران هستند و اگر رفتم شاید مرا هرگز نبینید. کدام تابلو را می‌خواهید؟ آن تابلویی که من می‌خواهم در این اتاق نیست. کدام تابلو؟ اول بگویید که می‌توانید خواهش مرا برآورید تا بعد بگویم که کدام تابلو را می‌خواهم. بسته به این است که شما می‌توانید زحمت مرا جبران کنید یا خیر. اگر شما تابلوی چشم‌هایش را که باید آنجا باشد و حالا نیست به من بدهید، من 5,000 تومان به شما می‌دهم. با کمال مهارت و زبردستی که با آن خود را آماده کرده بودم، باز هم غافلگیر شدم. تصور نمی کردم که این زن با چنین جرأتی پیشنهاد دزدی به من بکند. چند لحظه مردد بودم. این چند لحظه برای من زمانی بی پایان بود. سکوت من زن را ترساند. من می دانم که این پول را شما برای خودتان نمی خواهید. می دانم که باید به وزیر و مدیر کل هم بدهید. برای چه مرا وادار به دزدی می کرد؟ آیا فقط برای اینکه تصور کرد که اینجا دزد بازار و هر که هرچه هست و من هم در این جنایت شریکم؟ و یا اینکه ترسید اگر بار دیگر به این موزه بیاید از این تابلوها اثری نخواهد بود؟ یا اینکه علاقه به پرده چشمهایش به او جرأت داد و به من پیشنهاد دزدی کرد و وقتی فهمید که میتوان آن تابلو را برای همیشه نزد خود داشت، تصمیم گرفت که شاهکار استاد را برباید و به خانه‌ای ببرد. اما چه جرأتی؟ چطور و از کجا آنقدر گستاخ شد که شرافت مرا فقط در مقابل 5,000 تومان بخرد؟ 5,000 تومان. 10 سال است که من در این مدرسه خراب شده پشت این میز لکنده نشستم و با وجود دوستهای ناتویی که با عناوین بازرس ویژه مادی، مدیر و وزیر به اینجا آمدن، نگذاشتم یک صفحه خط استاد بیرون برود. و حالا این زن که معلوم نیست از کجا آمده، از چرا پالتوی شیک بر تن و اتومبیل شیک زیر پا دارد، آمده از شرافت مرا با 5,000 تومان بخرد. آخ، چقدر دلم می‌خواست این زن هرزه را از مدرسه بیرون می‌کردم. چقدر دلم می‌خواست به او بگویم خانم، یک بوسه به من بدهید و تابلو مال شما. نه، این زن هر جایی مقصود مرا نمی‌فهمد. دلم می‌خواست به او می‌گفتم خانم، یک شب تا صبح در آغوش من باشید، تابلو مال شما. از کنار بخاری رد شدم. به گوشه تالار درست روبروی او، کنار دیوار مقابل به فاصله ای که دورتر از آن در 4 دیوار تالار میسر نبود، رفتم و آنجا روی میز کوچکی که مخصوص دفتر یادبود تماشا کنندگان بود نشستم. پاهایم را روی هم انداختم. دستم را زیر چانه گذاشتم و به او خیره نگاه کردم. رنگم پریده بود. تمام قوه و قدرت معنوی خود را جمع کردم و تصمیم گرفتم. خانم، فقط 5,000 تومان؟ شما موافقت کنید که پرده را به من بدهید، هر چه بخواهید خواهم داد. هر چه بخواهم خواهید داد؟ چشمانش برافروخته شد. غضب کرد. نمیدانم. من تمام تارهای روح این زن را یکی یکی می شناختم. ساعتی بیشتر پیش من نبود. اما من با این لب و دندان و گونه و پیشانی و چانه، همچنان که اجزای صورت خودم را می شناختم، آشنا بودم. ساعتها پی در پی آنها را مطالعه کرده بودم. سالها آنها را روزی چندین مرتبه دیده بودم. فقط چشمها برای من مرموز بود. اما این نگاه غضبناک را تصور نمی کردم. این نگاه شبیه به نگاهی که نیم ساعت پیش دل مرا آب کرد نبود. این نگاه یک حیوان گرسنه بود. شاید هم قصدش تحقیر من بود. اما این حالت چشم فقط یک ثانیه طول کشید. در وهله اول معنای جمله را آنطوری که من در نظر گرفته بودم ادراک نکرد. اما بعد فقط به اندازه یک چشم هم زدن معنای دومی آن را پذیرفت. به طرف من آمد و باز مؤدب و مهربان گفت: هر مبلغی که بخواهید می دهم. اما من پافشاری کردم و باز گفتم: هرچه بخواهم می دهید؟ این بار با لحن دیگری گفتم، بی شرمی در آن نبود. می خواستم از او قول بگیرم که آنچه من می خواهم بدهد. او را ترساندم، اما خودم هم ترسیدم. با قدم های تند آمد مقابل من ایستاد. خشم آلود به من نگاه کرد. با چشمهایش می خواست در عمق روح من رخنه کند. خیال می کردم می خواهد مرا بزند. بلند شدم و ایستادم و خیره به او نگریستم. این بار حالت چشمها شبیه به همان حالت مرموز و پرمعنایی شد که استاد در پرده ثبت کرده است. حالا فهمیدم که چرا چشمها در تابلوی استاد معنای گوناگونی دارد. چرا گاهی انسان را می گریاند و گاهی از همه چیز بیزار می کند. یک قدم دیگر آمد و گفت: بله، هرچه بخواهید می دهم. به شرط اینکه بی شرم نباشید. قبول کردم. نشانه خانه تان را به من بدهید. امشب آن را به خانه شما خواهم آورد. چرا همین الان نمی خواهید آن را به من نشان دهید؟ بالاخره باید معامله انجام بگیرد. چرا نمی خواهید همین الان معامله انجام بگیرد؟ همینجا به من نشان بدهید. همش که نباید مطابق میل شما باشد. بگذارید یک بار در زندگی با مردی روبرو شوید که از شما استخواندارتر است. شما تصور نکنید که حیثیت و شرافت مرا با 5,000 تومان می توانید بخرید. من به شما قول می دهم که تابلو را امشب به خانه شما خواهم آورد. از شما یک شاهی هم پول نخواهم گرفت. آنجا تقاضای خودم را به شما خواهم گفت. ببخشید. من رفتم. منتظر شما هستم. هر وقت که دلتان خواست بیایید. تنها این جمله را صمیمانه و خالی از تصنع ادا کرد. مغلوب شد. مغلوبش کردم. از وقتی که با من روبرو شد، این نخستین بار بود که خودش را به من نشان داد. من مست پیروزی بودم. دیگر شیرین زبانی در کار نبود. نقاب از صورتش افتاد و چهره کریه نداشت. چهره اش را به من نمایاند. نشانی خانه اش را گرفتم. در یکی از خیابانهایی که از خیابان پشت سفارت انگلیس منشعب می شد منزل داشت. او را تا دم در حیات مدرسه مشایعت کردم. در اتومبیلش را باز کردم. و وقتی خاک خیابان به هوا برخاست، به مدرسه برگشتم.